بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب ما رسیدیم به مقدمه دوم. مقدمه دومی که مرحوم فتونی مطرح کرده در ارتباط با تحریف قرآن هست، که آیا قرآن تحریف شده یا نه. ما این فصل رو نمیخونیم، یعنی این بخش رو نمیخونیم که با کتاب بنده تقریبا حدود 25 صفحه هست. با کتاب من 25 صفحه، فصل مفصل و مشبه و پرمطلبی است. ولی پیرامون تحریف قرآن چند تا مطلب من عرض میکنم که ضروری هست که افرادی که با علوم قرآنی و تفسیر و با قرآن کریم کلا در ارتباط هستند، و بلکه هر شیعه ای خوب هست که این مطالب رو بدونه در ارتباط با تحریف قرآن. اولا موضوع تحریف قرآن یک بحثی درش هست که در ارتباط با کتب سابق، یعنی تورات و انجیل و زبور و کتاب‌های قدیم بهش میگن عهدین، چه تورات چه انجیل، مخصوصا پررنگ ترین و پر استفاده ترین این دو کتاب هستن. اونها هم صحبت تحریف درش مطرح هست دیگه. یکی از اشکالات اساسی که ما به تورات و انجیل داریم این هست که تورات و انجیل تحریف شده و تورات و انجیل به نحوی تحریف شده که حجیت ندارد. یه وقتی مطلبی تحریف می شود اما از حجیت نمی افته. مثلا فرض بفرمایید دو جلد کتاب هست مال یک نویسنده ای، ما یک جلد از این کتاب ها رو آتش میزنیم، این کتاب عملا تحریف شده چون کامل نیست دیگه، ناقص شد. اما اون مابقی که باقی ماند، حالا چه جلد دوم کتاب چه جلد اول کتاب، مابقی مال همون نویسنده است، از حجیت نمیفته. اون کلماتی که در جلد اول نوشته شده مال همون نویسنده است. این یک نوع تحریف. یک نوع تحریف دیگه داریم بازم از حجیت نمیفته، تحریف در الفاظ با حفظ معنا. مثلا شما به من میگی بنی آدم، من مطلب شما برای نفر بعد نقل میکنم، میگم بنی بشر، آقای فلانی گفت بنی بشر، شما گفتی بنی آدم، من لفظ رو عوض کردم اما اصل معنا چی شد؟ حفظ شد. مثلا اهل بیت علیهم السلام فرض کنید به یک راوی میگن ما اولین مخلوق خدا هستیم، اون راوی برای نفر بعد نمیگه اولین مخلوق، میگه امام صادق فرمود ما اهل بیت افضل مخلوقات خدا هستیم. لفظ عوض شد اما اصل معنا حفظ شد. این تحریف در لفظ هست اما حجیت به هم نخورد. انواع دیگه هم قابل تصور هست. یک وقتی هست، مثلا مثال میزنم، یکی از انواع تحریف که تحریف برای صدق میکنه اما حجیت رو به هم نمیزنه، تحریف به جابجاییه. مثلا سوره‌ای در ابتدای قرآن بوده، عده‌ای برداشتن بردن آخر قرآن، بردن وسط قرآن. یا یک آیه‌ای مثلا در آخر یک سوره بوده یا در اول یک سوره بوده، بردن وسط این سوره یا بردن در یک سوره دیگه قرار دادن. البته این جابجایی تا حدی میتواند منجر به تحریف حقیقی بشود، تا حدش هم میتونه نشه. یعنی شما اگر فرض کنید همین کتابی که الان جلوی من هست، این عطفش رو این چاپخونه‌ها باز می‌کنن دیگه، تیغ می‌زنن کتاب باز میشه. حالا شما اینو بردین صفحه نداشته باشه، برگه‌ها رو با هم دیگه مخلوط کنید، تمام آنچه در این کتاب هست مال نویسنده هست اما مطالبش دیگه به هم خورد، یعنی سیر مطالب به هم خورد، شما نمیتونی نظم مطالب رو به دست بیاری. روشن مطلب چی عرض میکنه؟ اینجا دیگه از حجیت تا حدی میفته، یعنی شما هر یک برگ در همون اندازه حجته، دیگه برگه قبلش چی هست برگه بعدش چی هست معلوم نیست، اگر صفحه نداشته باشه و علامت نداشته باشه. پس تحریف یعنی جابجایی ها و تغییرات انواع و اقسام دارد. مثال میزنم، الان ما در قرآن کریم داریم دیگه، شیعه و سنی همه، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. بالاخره مالک با ملک متفاوت لفظش. اما اگر فرض بکنیم مثلا قرآن اصلی مالک بوده و حالا در طول تاریخ عده‌ای ملک نقل کردن به خاطر قومیت ها، به خاطر لهجه ها، مالک رو آمدن کردن ملک، خب حالا فرض کنیم ما نمیدانیم که واقعا مالک نازل شده یا ملک نازل شده، اما یک اجمالی بین ملک و مالک، قدر متیقنی بین ملک و مالک محفوظ هست و نمیشه گفت تحریف شد، از حجیت افتاد، حجت نیست بذار کنار. نه، اگر فی الواقع مالک بوده و ملک به ما رسیده، اصل معنا میرسه، اصل به معنا به ما رسیده. اگر فی الواقع ملک بوده، مالک به ما رسیده، باز هم اصل معنا به ما رسیده. و چه بسا شاید هم در اصل اصل هم ملک بوده هم مالک، یعنی آیه متعدد نازل شده، یک بار ملک نازل شده یک بار مالک، یعنی این آیه واقعا هم ملک یوم الدین درسته هم مالک یوم الدین درسته. این هم یک فرضه که در این صورت هم اصلا دیگه تحریفی به هیچ وجه انجام نشده. پس تا صحبت از تحریف قرآن می شود، یا تحریف در کتب آسمانی علل خصوص قرآن مد نظر ماست، تا میگن تحریف انسان باید دقت به این جزئیات داشته باشه، مطلب رو نباید انسان با بساطت و سادگی مواجهه کنه باهاش. یه خب قرآن تحریف شده، پس اختلاف قرائات هم تحریفه، جابجایی سور هم تحریفه، جابجایی آیات هم تحریفه، مثلا همه اینا تحریف است. نه، فرق میکنه. مثلا تحریف به نقیصه، آیا تحریفه یا نه؟ الان که بحث ایشون هم همینه، ما وارد این فصل نمیشیم، ما این فصل رو نمیخونیم، ما عبور میکنیم. نمیدونم اول جلسه گفتم یا نه، ما قصد نداریم بخونیم این فصل رو، حالا علتش هم خواهم گفت. تحریف به نقیصه، عده‌ای از علمای شیعه قائلن، اصلا من کاری به درست و غلط بودنش ندارم که اون عده از علمای شیعه اشتباه کردن قائل شدن یا درست قائل شدن، ما اصلا در مقام داوری نیستیم، ولی عده‌ای قائلن، این رو ما باید بدانیم. کسی که پژوهشگر در علوم قرآنی است باید بدونه عده‌ای قائلن، نمیشه انکار کرد. مرحوم میرزای قمی قائل هست، شیخ انصاری قائل هست، فتونی قائل هست، علامه مجلسی قائل هست، بزرگانی قائلن، محدث نوری قائل هست، خیلی از افراد قائل به همین موضوع هستن که قرآن تحریف به نقیصه شده است. و این نحو تحریف، یعنی تحریف به نقیصه ای که این بزرگان قائل هستند، ضرری به حجیت قرآن نمیزنه. پس هر شیعه ای باید بداند در مذهب تشیع بل اجماع کل علمای شیعه، فرقی نمیکنه اخباری، اصولی، مجتهد، غیر مجتهد، هر کی با هر مسلک، عرفا، فلاسفه، همه قائل به حجیت قرآن هستند، در این مطلب شکی نیست. این ما به ایدینا، این قرآنی که امروز در دست ما هست، حجت است. حجت است یعنی چی؟ یعنی نسبتش به پیغمبر اکرم و نسبتش به خدا قطعی است. حجت است یعنی چی؟ یعنی شما به آیاتش اخذ بکن، این قرآن را بخوان، اینها. این یک مطلب. عده‌ای قائلن، ایشون هم مرحوم فتونی هم قائله و میخواد همینو ثابت کنه. 25 صفحه بحث میکنه در این کتاب، 25 صفحه کتاب من خیلی میشه، با اون کتابی که دست شما شاید مثلا 200-250 صفحه بشه. 25 صفحه مفصل بحث میکنه، روایات، ادله، اینها، مفصل تر هم که مرحوم محدث نوری در فصل الخطاب. ما کاری نداریم مثلا گفتم درست هست یا نیست این نظری، ولی عده‌ای قائل هستن، بعضی ها بیش از 25 دلیل آوردن بر تحریف قرآن، منتها این موضوع تحریف به نقیصه، یعنی قرآن کم شده، اما تحریف به زیاده هیچ کی قائل نیست از علما. چون چرا؟ چون تحریف به زیاده حجیت قرآن رو به هم میزنه. یعنی چی تحریف به زیاده؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید این کتابی که الان جلوی من هست مال مرحوم فتونی هست. خب حالا یک کسی بیاد به شما بگه آقا یقینا در این کتاب 10 صفحش مال فتونی نیست، اضافه شده، 10 صفحه از ورقها، مثلا 5 ورق مربوط به نویسندش فتونی نیست، کس دیگری نوشته، داخل کرده در کتاب فتونی، در همون نسخه خطی اول اضافه کرده. میگیم خب کدوم 5 ورق هست؟ بگو اون 5 ورق رو ما پاره کنیم بریزیم دور، مال فتونی نیست. میگه نمیدونم کدوم هست، به صورت لا علی تعیین و تشخیص، مشخص نیست کدوم هست، مشخص است، معین نیست. خب شما دست رو هر ورقی که میذاری ممکنه این همونی باشه که مطلب فتونی نیست. خب در قرآن هم همین هست، اگر شما قائل بشوی به این که یک آیه از آیات قرآن، عرض میکنم اگر یک آیه اضافی باشه در قرآن، شما دست روی هر آیهی بذارید ممکن هست که این همون آیه اضافه شده باشه و بعد اعتماد انسان از بقیه قرآن هم سلب میشه، چون انسان بعد نمیفهمه چند آیه اضافه شده. شما وقتی راه اضافه شدن به قرآن باز شد، که به قرآن اضافه شد، یک آیه اضافه شده، مال قرآن نیست، مال پیغمبر نیست، وحی نیست، یک کس دیگه ای داخل کرده. خب اگر باز شد راه اضافه شدن به قرآن، دیگه شما نمیتونی دلیلی بیاری برای اینکه آقا کلا فقط یک آیه اضافه شده، شاید 10 آیه اضافه شده، شاید 100 آیه اضافه شده. و بعد این آیه چطور است که اون آیه‌ای که اضافه شده، آیاتی که اضافه شده، اینا معجزه نیست دیگه. بقیه آیات قرآن معجزه است. خب این باید معجزه از غیر معجزه تشخیص داده بشه. اگر کسی توانست آیه‌ای جعل بکند و در قرآن اضافه بکند که مسلمان‌ها هیچ کس نفهمه در طول زمان‌ها که این اضافه شده، پس یعنی فرق بین اعجاز و غیر اعجاز تشخیص داده نمیشه، چون جائل که معجزه نمیتونه بیاره، که او که نمیتونه مثل خدا قرآن تولید بکنه، کلمات رو با هم ترکیب بکنه. و یک کسی اومده کلماتی رو با هم ترکیب کرده، داخل کرده در قرآن، شما هم تشخیص نمیدی، علما هم تشخیص نمیده، هیچ کس تشخیص نمیده آقا این آیه معجزه نیست، این آیه از سنخ کلام خدا نیست، اون آیات دیگه از سنخ کلام خداست، پس قابل تشخیص نیست. پس اگه قابل تشخیص نیست، این که قرآن فرموده اگه میتونید یک سوره مثل من بیارید، پس باید بتونن دیگه، چون جاهل این کارو کرد دیگه، یک سوره مثل قرآن آورد، سه تا آیه اضافه کرد، چون شما سه تا آیه بتونی اضافه کنی یک سوره، یک بعضی از سور قرآن سه آیه است، اگه شما سه تا آیه بتونی بسازی با ادبیات قرآن، با اون رسم قرآن، با اون حقایق قرآن، و تمام مسلمانان متوجه نشوند، یعنی تحدی قرآن رو به هم زدی دیگه. یعنی خدا گفت اگه میتونی یه سوره بیار، یا من آوردم یک نفر، اصلا لازم است جن و انس جمع بشن، من خودم یه نفری سه تا آیه درست کردم. توجه فرمودید؟ لذا تحریف به زیاده رو هیچ کس قائل نیست، اما تحریف به نقیصه رو قائلن. حالا انواع داره ها، نمیخوام وارد بشم، میتونه کسی مثلا به کتاب تفسیر البیان مرحوم آیت الله خویی رجوع کنه، قسمت تحریف قرآن، چون 4 مدل تحریف مطرح میکنه، کدومش هست کدومش نیست چطور است، نمیخوام وارد اصلا بحث تحریف نمیخوام بشم کلا، چون بحث مفصلی هست و بحثی نیست که ساده باشه، یعنی انسان بخواد ساده رد شه از کنارش، باید با دقت کامل بررسی ادله، با دقت جدی باید انسان وارد شه، خیلی وقت میگیره و ثمره ای هم برای ما نداره. الان توضیحاتی که بنده دارم عرض میکنم، میخوام بگم چرا ما میخوام از این 25 صفحه عبور کنیم، چرا این بحث رو نمیخوایم انجام بدیم، چون ثمره‌ای برای ما نداره. مهم این هست که این قرآنی که دست ما هست حجت هست. مهم این هست که شما اختلاف قرائات دهگانه‌ای که هست، شما میتونی در نماز بخوانی، هیچ فقیه هم نگفته اشکال داره قرائات هفتگانه، یا در چه شما ملک بخونی نمازت درسته، چه مالک بخونی نمازت درسته، هر دو هیچ اشکالی نداره، حتی ترجیحی هم ندارد که مثلا بگیم روایت حفص از عاصم مثلا بهتر است از روایت مثلا ورش از کسایی بهتره، مثلا نه از ابن حمزه بهتره، این قرائت ها همه مساوی هست. بعضی هم گفتم قائل هستن که کل این 10 قرائت یا 14 قرائت یا 7 قرائت کلش از جبرئیل نازل شده اصلا، یعنی خدا نازل کرده، یعنی اصلا حتی این اختلاف قرائت هم ربطی به تحریف حتی به نقیصه یا زیاده نداره، چون اگر شما اختلاف قرائت رو مربوط به قاری بدانی نه مربوط به وحی، لازمش تحریف در حروف میشه دیگه. مثلا فلواقع فرض کنیم مثلا ملک نازل کرده، جبرئیل، جناب جبرئیل، حضرت جبرئیل، ملک نازل شده، بعدن در طول زمان قاری های قرآن خوندن مالک، خب مالک یک حرف اضافه شده دیگه، پس به قرآن یک حرف اضافه شد. اگر فرض بکنیم قرآن واقعی چی بود؟ ملک بود، یک حرف اضافه شد، پس تحریف به زیاده رخ داده در قرآن، بله رخ داده، چقدر؟ در حد یک حرف، ولی منافی با حجیت قرآن نیست، چون معنای اصلی رو حفظ کردیم، حفظ شده، یعنی خدا حفظ کرده. پس اون که خدا در قرآن فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی ما حافظ اصل قرآنیم، اصل قرآن رو حافظیم، نه اینکه حافظیم به این معنا که یک حرف کم و زیاد نمیشه. این بحث سختیه، میدونم ذهن بسیاری از شنوندگان این آشنایی نداره با این مباحث. من تکرار اگه میکنم میخوام خوب مطلب درست جا بیفته، خواهشم اینه کسی این فایل رو گوش میده دو سه بار گوش بده، با دقت گوش بده، چون مطلب قاطی نشه با هم. داریم بر این فرض صحبت میکنیم که اگر فرض کنیم قرآن نازل شده به آقا رسول الله یک قرآن بوده، یک قرائت بوده، اون قرائات دیگر یا میشون زیاده یا میشون نقیصه، اگر بر این فرض بگیریم. حالا خود همین فرض هم چند مدل تصویر داره، من دو تصویرش رو بگم. یک تصویر این هست آقا قرآن نازل شده بر پیغمبر یک قرآن بوده، یک قرائت بوده، و اون قرائت منحصراً مثلا قرائت حفص بوده، قرائت ورش بوده، قرائت ابن حمزه بوده، قرائت کسایی بوده، یکی از اینها بوده، یعنی یکی از این قرائت ها کاملا مطابق با اون چیزی که جبرئیل نازل کرده است. خب در این فرض بقیه قرائت ها میشه یا زیاده یا نقیصه در حروف، یکی خونده جاء، یکی خونده جیء، بالاخره اگر فرض ما بر اینه که یکیش نازل شده جاء، اگر شده جیء تغییر کرده دیگه، درسته؟ یا ملک و مالک که مثال زدم این، یا بسم الله الرحمن الرحیم. الان سنی ها قائلن بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیات سوره ها نیست. لذا شما قرآن عثمان طاهر که نگاه کنید، آیه قرآن ها رو که زده بسم الله حساب نمی کنه، میگه جز قرآن نیست بسم الله. شیعه مشهور فقهایشی میگن بسم الله چی هست؟ آیه قرآنه، خودش یک آیه مستقله. خب اگر بسم الله جزء آیه باشه و اونها جزء آیه نمیدانن، یعنی قرآن چیکار کردن؟ اونها تحریف کردن، یه قرآن یه بسم الله کم کردن، بلکه 113 تا بسم الله کم کردن، 113 آیه رو کم کردن، میگن جز قرآن نیست، میخونیم ولی جز قرآن نیست. توجه کردید؟ این بر فرضی که قرآن یکی بوده و بر پیغمبر نازل شده و طبق یکی از قرائات. یک فرض دیگه هم داره، فرض کنیم قرآن واحد بوده و یکی بوده و به پیغمبر هم یکی نازل شده، اما این قرآن یکی با یک قرائت که نازل شده بین این 14 قرائتی که امروز مرسوم هست، یا 10 قرائت یا 7 قرائتی که مرسوم هست منتشره. مثلا یک جا در یک آیه، مثلا در سوره هم قرائت ورش درسته، در مثلا سوره براءت توبه یک آیه دیگه قرائت حفظ درسته، حفظ از عاصم درسته، در مثلا سوره ناس و فلق و فلان اینا باز قرائت ابن حمزه درسته، باز در سوره مثلا مائده فلان آیهش قرائت کسایی درسته. یعنی اون چه بر پیغمبر نازل شده یکی بوده، اما این یکی در این 10 یا 14 قرائت چی شده؟ منتشر شده. درست شد؟ این هم یک فرضه. میخوام بگم بس خیلی پیچیده و سنگینه، میخوام ورود کنیم راحت، بعد 50 جلسه صحبت کنیم فقط بحث تحریف، تا قشنگ معلوم بشه که قرآن تحریف شده، تحریف نشده، چرا خود این ادله این که اصلا چرا قرآن ما میگیم تحریف نشده. شما به آیه قرآن که نمیتونی استشهاد کنی که، آیه قرآن خودش جز قرآنه، دوره. به شما میگن آقا چرا شما آدم خوبی هستی؟ بگی چون من خودم میگم آدم خوبی هستم. این که نمیشه که. به قرآن شما بگی قرآن حجت هست، تحریف نشده. چرا؟ چون آیه قرآن داریم که قرآن تحریف نشده. این که نمیشه. حتی اگر بگیم علمای شیعه و سنی اجماع دارن که قرآن تحریف نشده، میگه خب علمای مسیحی هم اجماع دارن که تو انجیل تحریف نشده، علمای یهودی هم اجماع دارن که تورات تحریف نشده. اصلا خود این مبحث که قرآن تحریف نشده چه ادله ای دارد؟ بس خیلی مفصله، ما نمیخوام واردش بشیم، اما برای این جمع و برای افراد، برای شیعه واضحه قرآن تحریف نشده. این مقدارش یقینی است، یعنی قرآن حجیت دارد، این مقدارش قطعی است. حالا بله، بعضی علما قائل به چی هستن؟ بعضی به این هستن که از قرآن کم شده است، و عده ای از علما، این بحث تمام تا اینجا، عده ای از علما قائل به این هستن که قرآن یکی بود بر پیغمبر نازل شد، و این اختلاف قرائت ها اینها چی هست؟ زیاده یا کمیه در قرآنه، ولی حجت. یعنی ائمه به ما فرمودن آقا درسته یا ملک نازل شده یا مالک نازل شده، ولی برای شما اشکال نداره، خواستی ملک بخون خواستی مالک بخون. میگیم آقا بالاخره به پیغمبر کدوم نازل شده؟ میگن فعلا تا زمان ظهور امام زمان کاری نداشته باشید. عده ای از علما قائل به این قول هستند که قرآن نازل شده به پیغمبر یکی بود، ولی شما تا ظهور امام زمان به این 14 قرائت میتونی بخونی، به این 10 قرائت یا 7 قرائت میتونی بخونی، چون اختلاف فتوا است. من هم میگم 7 10 14 تا اینجا درست. عده دیگری از علما قائل هستن نه، کل این 14 قرائت نازل شده و کل این 14 قرائت حقه و کل این 14 قرائت درسته، همش به پیغمبر نازل شده. واقعا خدا هم ملک نازل کرده هم مالک نازل کرده. طبعا هر کدوم از این اقوال ادله ای دارن، شواهدی دارن، روایاتی دارن، نمیدونم ادله عقلی دارن، بحث هایی دارن. اون چیزی که برای ما مهم است این استش که این قرآنی که امروز در دست ماست که الان در ایران مرسوم هست فراوان، یا حتی در عربستان مرسومه که قرائت حفص از عاصم هست، این حجت قرآن کلام خداست. حالا اهل بیت علیهم السلام گاهی ذیل بعضی از آیات توضیحاتی دادن، فهمیده مثلا این کلمه اینطور نبوده اونطور بوده، مثلا فس او الی ذکر الله حضرت فهمیده فم زو الی ذکر الله بوده با صاد زاد، فس او الی ذکر الله فهمیده فم زو الی ذکر الله بوده، یا مثلا بوده الان در قرآن شما باز میکنید نوشته سلام علی ال یاسین، جدا از هم نوشته در قرآن نگاه بکنید در این قرائت حفص شه ال یاسین، درست شد؟ خب روایت زیاد داریم و قرائات دیگری هم داریم که سلام علی آل یاسین، نه سلام علی الیاسین. خب این میشه اختلاف قرائت. حالا هم الیاسین درسته هم آل یاسین، یا یکیش درسته؟ اگر یکیش درست هست کدومش درسته؟ میگه خب روایت داریم، روایت معتبر داریم که آل یاسین. میگه پس الیاسین فهمیدیم جز قرآن نیست. میگه نه، امام فرموده هر دوشو بخون، هر دوش درسته، شما هر دو شخص. میگه آخه اگر از قرآن اگر وحی نیست و نازل نشده چرا هر دوش درسته؟ این اهل بیت فرموده دیگه. حالا همین مقدار بحثا مفصل میشه اینجا. یا مثلا انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. کل 14 قرائت گفتن من کل امر. حدیث داریم امام فرمود به کل امر، به کل امر. جبرئیل نازل شد، روح القدس نازل شد، چه چیزی را آورد؟ کل امر را آورد، نه من کل امر. جاء به کل امر یعنی کل امور را آورد، جاء من کل امر یعنی از همه امور بخشش را آورد. اعتقاد شیعه چی است؟ اعتقاد شیعه کل امر، پس با به کل امر تطبیق داره. امام فرمود به کل امر، روشن؟ بعضی گفتن نه من کل امره، و این روایتش یک حدیث معتبر نیست. یه خبر واحد که نمیشه به قرآن و خبر واحد بگی تغییر کرد، یه دونه حدیثه. 14 قرائت نگفتن به کل امر، همه گفتن من کل امر. پس من کل امر متواتره، به کل امر چیه؟ متواتر نیست، چون یک حدیث داره. چه کار کنیم؟ شیعه گفته که آقا پس اینجا من کل امر به معنای به کل امره، اینجا من به معنای باه. پس امام که فرموده به کل امر میخواسته من کل امر رو معنا کنه، بگه اینجا من رو به معنای با بگیر شما. اینطور درست میگم؟ میخوام بگم این بحثایی که بین علماست اینطور جواب میدن، هر طرف جواب مثلا مسائل خودش رو مطرح میکنه. یا مثلا در روایت داریم که جاهد الکفار، در قرآن داریم جاهد الکفار ول منافقین، همه قرائت هم داره ول منافقین، جاهد الکفار ول منافقین، پیغمبر مجاهده کن با کفار و منافقین. امام صادق علیه السلام سوال کردن که آیا پیغمبر دستور خدا رو اجرا میکنه یا نه؟ اصحاب گفتن بله. وقتی خدا دستور ده جاهد دیگه، مجاهده کن. گفتن خب پیغمبر کدوم منافق، داخل اسلام یا بیرون اسلام؟ داخل اسلام. گفتن خب پیغمبر با کدوم منافق جنگ کرده؟ کدوم جهاد پیغمبر جهاد با منافقین بود؟ جهاد با منافقین نداشت پیغمبر اصلا. پس پیغمبر دستور خدا رو عمل نکرده؟ چون خدا گفته جاهد الکفار ول منافقین. پس پیغمبر عمل، امام گفتن اصحاب گفتن پس چی هست؟ حضرت فرمود جاهد الکفار بل منافقین، به وسیله منافقینی که اطرافت هستن با کفار بجنگ. یعنی منافقین رو ببر داخل لشکرت، اینا منافق هم هست در لشکرت بدان، با همینا با کفار بجنگ، هیچی نگو که اینا منافقن. جاهد الکفار بل منافقین، به وسیله منافقین با کفار بجنگ. این درست شد، غزوه ها درست شد. خب باز از اون طرف چی جواب میدن؟ میگن نه آقا، جاهد الکفار بل منافقین امام نمیخواستن بگن که، اول که خبر واحد است و این مسائلی که گفتم، اصلا امام نمیخواستن بگن که بل منافقین یعنی بل منافقین نازل شده ول منافقین نیست، تحریف شده. پس عمدن آمدن تحریف کردن یا تغییر دادن همه این، همه 14 قرائت همه گفتن جاهد الکفار ول منافقین، هیچ کی نگفته بل منافقین. یه حدیث داریم که آقا بل منافقین، پس ما دیگه قبول کنیم. گفتن نه، امام میخواسته بگه اینجا یعنی فل واقع اون چه اتفاق افتاد مجاهده با کفار به وسیله منافقین بود، این منظور امام بوده. حالا این توجیه قابل قبول هست یا نیست بحث دیگه ای هست. گفتیم که خب پس بالاخره پیغمبر با منافقین مجاهده کرد یا نکرد؟ میگن نه، مجاهده نکرد. یعنی پیغمبر دستور خدا رو انجام نداد؟ میگن لازم نیست خدا هرچی دستور داد همونجا انجام بشه، لازم نیست عمل بشه. یعنی شما در این حالت باش که اگر لازم بود با منافقین به جنگی به جنگی. بعدم گفتن جاهد الکفار، مگه امیرالمومنین نفس پیغمبر نیست؟ چرا؟ نفس پیغمبر دیگه. خب امیرالمومنین با منافقین جنگید یا نجنگید؟ سه تا جنگ کرد داخل اسلام دیگه. لذا پیغمبر چه با منافقین بجنگد چه امیرالمومنین با منافقین بجنگد، دستور خدا انجام شده. لذا امیرالمومنین به دستور پیغمبر با منافقین جنگید، ولو بعد از وفات پیغمبر اکرم. پس آیه با همون جاهد الکفار و المنافقین هم قابل جمع هست. بعضی هم گفتن هر دوش نازل شده، یعنی هم جاهد الکفار و المنافقین درسته با همین توضیحاتی که دادیم، هم جاهد الکفار بل منافقین درسته. پس این مباحث مربوط به چی هست آقا؟ تحریف قرآن هست. این روایات زیادی هم در این بحث داریم که بعضی روایات داله بر تحریف به نقیصه هست، اما تحریف به زیاده کسی قائل نیست. نه شیعه نه سنی. و اون بحثی که اول میخواستم مطرح کنم که شروع کردیم، میخواستیم بیان بکنیم بر این که اون چه که ما نسبت به عهدین یعنی تورات و انجیل قائل هستیم، به این که تورات و انجیل تحریف شده، این تحریفی است که از حجیت می اندازد. خیلی فرق داره با تحریف به نقیصه قرآن که دی از علما قائلن. این دوتا کلمه با هم مخلوط نشه تو ذهن ما، بگن آقا تورات و انجیل که تحریف شده، قرآن هم که مثلا علامه مجلسی میگه تحریف شده، پس ما هم که شدیم مثل اونا. اصلا دو عالم جداست، دو معنای جداست. تورات و انجیل تحریف شده، تحریفش به نحوی است که از اساس هیچ حجیتی برای تورات و انجیل نمیماند، هیچ حجیتی. حالا توضیح اجمالی خواهم داد که چطور. اما تحریف به نقیصه‌ای که برای قرآن قائل هستند عده‌ای از علما مثل علامه مجلسی، تحریفی است که سر سوزنی منافات با حجیت قرآن نداره، چون از جنس تحریف به نقیصه است. تحریف به نقیصه یعنی کل آنچه که هست کلام خداست، حق است، واقعا بخشش کم شده، بعضی آیات کم شده، این میشه تحریف به نقیصه. اما تحریفی که ما برای تورات و انجیل قائلیم چه نوع تحریفیه؟ یکی از مسائلش این است که به اعتراف خود کل مسیحیت و یهودیت، کلشون میگن این کلماتی که در تورات و انجیل هست، چون چند نوع انجیل داریم دیگه، تورات و انجیل چند مدل هست، انجیل یوحنا هست، انجیل متا هست، نمیدونم انجیل لوقا هست، فلان اینا، اینا میگن اصلا مثلا 70 سال 130 سال 150 سال بعد از حضرت عیسی و موسی نوشته شد، اصلا مخصوصا برای انجیل، چون اعتقاد اونها این است که گفتن عیسی نمرده، عیسی میخواد دو مرتبه برگرده، منتظر این بودن که عیسی دو مرتبه میاد خودش کتابشو میاره، گفتن کتاب نوشتن نداره دیگه، انجیل نوشتن نداره، بعد دیدن نیامد، ای بابا انجیل داره یادمون میره، کلمات از عیسی نشستن نوشتن. حالا حرف اونها اینه که اون افرادی که بعد از 130 سال یا 70 سال نوشتن مؤید من عند روح القدس بودن. خب به چه دلیل؟ گفتن اینا معید بودن، اینا دی خطا نکردن، سهو نکردن، کم و زیاد نکردن اینها. این یک. دو، مهمتر از این مطلب، در انجیل و تورات داستانها و مطالبی نقل شده که به هر موحدی، به هر عاقلی بدی شما اینا رو قبول نمی کنه. گفتم اگه بخوام وارد این مباحث بشیم 50 جلسه حداقل طول میکشه، یعنی خیلی هم خوب هست گاهی بشنوی، یعنی بخشی از انجیل و تورات رو آماده دارم در جزوات که بیارم بخونم بشنوید آقا در انجیل چی هست، در تورات چه چیز نوشته، که اینکه ما میگیم آقا تورات و انجیل تحریف شده چه مطالبی درش هست، که حضرت سلیمان اون داستان معروف که رفت بالای پشت بام و دید یک زنی داره خونه بغل داره مثلا لباس پهن میکنه، اون سرلخ بود و خیلی از او خوشش، حل ایازو بالله نستجیر بالله، از او خوشش آمد و بعد خواست با او ازدواج کنه، شوهرش رو فرستاد به جنگ و گفت بفرستنش خط مقدم و بعد چنین که اصلا نسبت هایی داره، دختران حضرت نوح آمدن دیدن که نمیتونن ازدواج کنن و فلان، اینها به پدر شراب دادن، بعد با پدر مست الیازو بالله نستجیب بالله مواقعه کردن، از او بچه آوردن. این طور داستانه به صراحت ها، یعنی میشه از رو خوند، گفتم تو انسان تا از رو نخونه اونطور در نفسش ثابت نمیشه، ولی ببینی با چشم خودت ببینی که این داستان ها هست، بعد انسان میبینه به لحاظ مضمونی کتاب های آسمانی که اینا ادعا دارن کتاب آسمانی است، مطالبی درش نقل شده که اصلا نمیتوان اعتماد دیگه به این کتب کرد. مثلا چند فصل، چندین صفحه متعدد در جاهای مختلف، ضمن حالا مسائل تاریخی هم که داره و اینا، دیگه بحث مفصل داره تورات و انجیل، ولی بحث خوبیه ها، بحث بدی نیست، بس خوب، ولی از بحث ما دور میشیم دیگه، از بحث خودمون، ما بحثمون این نیست. ولی اگه کسی در ارتباط با تورات انجیل بخواد تحقیق کنه، کتابهایی که نوشتن بعضی مسیحیایی که مسلمان شدن از همون کشیشهای مهمشون مسلمان شدن، بعد کتاب نوشتن، حالا من اسم کتابشو نوشتم یادم نیست الان که بگم، کتاب‌هایی نوشتن که مسیحی بوده فرد، کامل در جریان تحریف‌ها و اینها است، بعد که مسلمان شده کتاب نوشته آقا انجیل تحریف شده به این دلایل، واضح ادله را آورده، فصل‌های انجیل آورده، سوالات رو مطرح کرده، درست شد؟ پس اون تحریف، تحریفی است که اصلاً ما می‌خوایم بگیم اینها کلام خدا نیست. بخشی شرایط درسته در انجیل و تورات، یک بخش‌هایی درسته، اونم حکمت کلامی اعتقادی داره که خدا همیشه برای هر قوم و قبیله و دینی حق را میرساند، حجت را تمام میکند. همون مسیحی بهش میگه آقا چرا مسلمان نشدی؟ میگه من اصلا احتمال نمیدادم مسلمانی درست باشه، اصلا احتمال نمیدادم، مگه تو مسلمانی احتمال میدادی انجیل درست باشه؟ نه احتمال نمیدادی. میگم منم احتمال نمیدادم، پدر مادریه. تو هم پدر مادری، منم پدر مادری، منم احتمال نمیدادم. میگم خیلی خوب، احتمال نمیدادی باشه. خود انجیل رو چی؟ تو به عنوان یک مسیحی موظف بودی انجیل رو بخونی یا نه؟ آن دیگه انجیل اگه نخونی دیگه کوتاهی کردی دیگه. میگه بله انجیل که دیگه کتاب آسمانی خودمه دیگه. میگه خب در انجیل اینجا اشاره به امت بعدی داره؟ ببین این قسمت ها اشاره به پیغمبر بعد داره، چرا پیگیری نکردی؟ توجه کردین؟ به مقداری که حجت تمام بشود حتی بر یهود، حتی بر نصارا، در همون انجیل و توراتی که ولو 150 سال 130 سال بعد 70 سال بعد نوشته شد و حجمه تحریف شد، دستخوش تغییرات شد و همه اینا، باز همه مقداری حق میماند. این همون مقداریه که ائمه ما، چه پیغمبر اکرم، چه آقا امیرالمومنین، چه سایر اهل بیت، وقتی فردی از مسیحی‌ها یا یهودی‌ها میآمدن بحث می‌کردن، حضرت می‌فرمود اینجای تورات مگه اینو ننوشته؟ میگفت آقا چرا، شما تورات از ما بهتر بلدی. حضرت فرمود ببینید اشاره به پیغمبر داره، اشاره به دین ما داره. میگفت قبول کردم. یعنی در کتاب‌های آسمانی خداوند تبارک و تعالی کاری می‌کنه که حق بمونه، به اهلش برسه. و اون کسی که واقعا دنبال واقعیت هست، دنبال حق هست، حجت برش تمام بشه، خدا حجت خودشو میرسونه. دین پدر و مادری نیست. میگه آقا پدر و مادریه، آقا پدر، آقا تو وهابی؟ بله. آقا اصلا غیر صحیح بخاری چی نخوندی؟ خیلی خوب خوندی که حضرت زهرا بر عمر ابوبکر ناراضی بود، مگه نخوندی تو صحیح بخاری؟ مگه نیست؟ مگه شما دوره‌های بخاری خوانی ندارید؟ دارید. خب در همون بخاری نوشته که حضرت زهرا تا زمانی که از دنیا رفت بر ابوبکر عمر ناراضی بود. با تحقیق کنید دیگه. چون مگه نمیگی سیدت و نسای اهل جنه حضرت زهرا، دختر پیغمبر بسعت الرسول، چلا اینا که قائل این که شما. از اون طرف مگه نمیگی ابوبکر عمر خیلی فلانن، اینها سطح بالا ان، مقامات دارن، چرا خلیفه پیغمبرن. خیلی خوب این دو نفر با هم اختلاف کردن، اختلافی بوده دیگه، غضبی بوده. مگر خودتون در همون بخاری نقل نکردید هر کس فاطمه را غضبناک کند منو غضبناک کرد، هر کس منو غضبناک کنه خدا را غضبناک کرده؟ چرا؟ خب خودتون در همون بخاری دارید، در همون کتاب، در همون یک کتاب دارید که حضرت زهرا ناراضی بود و غضبناک بود بر عمر ابوبکر. خب پس یعنی خدا بر عمر ابوبکر ناراضیه دیگه، غضبناکه. پس باید تحقیق کنی ببین چی هست دیگه. و امثال اینطور امور. این حتی میخوام بگم حتی در صحیح بخاری حق هست. خداوند کاری میکنه که صاحبان ادیان در همون کتابهایی که براشون مقدس هست حق همیشه واضح باشه. حق هست. و علمای شیعه هم که آقا شما میگی من کتاب شیعه رو نخوندم، کتاب خودتو که خوندی. شما میگی من قرآن رو نخوندم، انجیل رو که خوندی که. شما میگی من انجیل نخوندم، توراتو که خوندی. نمیتونی بگی من توراتم نمیخونم که، پس تو یهودی هم نیستی، پس تو از موسی هم قبول نداری، پس تو موحد نیستی، خداپرست نیستی اصلا. توجه کردید؟ پس این که ما داریم میگیم آقا تورات و انجیل تحریف شده و تحریفش تحریفی است که این کتاب رو از حجیت میاندازد، باز به این معنا نیست که برای من مسلمان یا برای اون مسیحی یا حتی برای اون یهودی بگیم تمام این کتاب، عدم حجیت کتاب به معنای، یعنی عدم حجیت تورات و انجیل به معنای این نیست که میگیم از اول انجیل تا آخر انجیل هر چه آمده باطله، هر چه آمده غلطه، هر چه آمده کلام خدا نیست. اینو نمیگیم ما. میگیم حجیت نداره، قابل استناد نیست، باید با میزان بیرونی بسنجی. الان ما قرآن داریم، روایات داریم، بارها این بحث رو مطرح کردیم در این جلسات خودمون. ما چون قرآن داریم و روایات داریم و حق دست ما هست، ما بریم تورات رو بخونیم، ما میفهمیم کجای تورات درسته کجاش غلطه، چون ما میزان داریم. ما در توحید میزان حق داریم، در نبوت داریم، در ولایت داریم، در اخلاق داریم، در احکام داریم، میزان حق داریم. میریم تورات رو، اگه یک عالم شیعه‌ای که واقعا تمام علوم دینی رو خوب بلد است بره تورات رو بخونه میفهمه آقا اینجا تحریفه، اینجا نمیشه از پیغمبر خدا نمیشه این حرفای سر زده باشه، از خدا نمیشه چه این آیاتی صادر شده باشه، میفهمه چون میزان داره. پس فردی که از بیرون میزان دارد، او میتونه بفهمه کجای تورات درسته کجاش غلطه. اما کسی که هیچ میزانی ندارد، هیچ میزانی نداره، تورات حجت نیست براش، چون دلیل نداریم که کلام خدا باشه. کسی که یهودی است، به مقداری که حق براش واضح بشه، باز در خود تورات مقداری که سوال براش ایجاد بشه که آقا این یعنی چی، این آیه، این صفر به چه معناست، صفر با سین، این بخش از کتاب به چه معناست، سوال براش پیش بیاد، به مقداری که حجت تمام بشه هست. این یک اجمالی از بحث تحریف قرآن، بحث تحریف به نقیصه، تحریف به زیاده، تحریف به جابجایی، یعنی بعضی آیات یا سور جابجا بشن، تحریف به زیاده و نقیصه در حروف که تحت عنوان اختلاف قرائات مطرح میشه، که اینو من همه رو توضیح دادم خیلی خیلی اجمالی در حدی که آشنا بشید. یک تحریف دیگه هم هست که یقیناً در قرآن واقع شده، تحریف به معنا، یعنی قطعا عده‌ای مسلمانان تا همین امروز در قرآن دارن معانی قرآن رو عوض میکنن، کاری به لفظ نده. این باز یک فضای دیگری است اصلا، از کل این فضایی که تا الان گفتم جداست. تحریف معنوی قرآن که خود قرآن هم فرموده یحرفون الکلم عن مواضعه و امثال اینها. مثلا خداوند فرموده که جا ربک، خدا آمد، پروردگارت آمد، ائمه معنا کردن که جا ربک، خدا که بیاورو نداره که، جا ربک یعنی جا امر ربک، یعنی بهش جهنم حساب و کتاب خدا آمد، آشکارش ملائکه آمدن، انبیا حجتهای خدا آمدن برای شفاعت، برای حساب و کتاب و اینها. جا ربک یعنی خدا آمد. ادعی آمدن تعریف معنوی کردن قرآن، گفتن نه جا ربک یعنی خود خدا آمد، پس خدا جسمه، پس خدا دیده میشه، پس خدا جابجا میشه، میشه تعریف معنوی، یعنی معنای قرآن رو عوض کردن. خداوند فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر رو اطاعت کنید، یعنی اولی الامر معصومه، یعنی حجتهای خدا. اینا گفتن نه، این ملک سلمانم، اینم چیه؟ ملک فهدم، میام اولو الامر، اطاعتش واجبه. باید اطاعتش واجبه که حرفش حرف خداست. ولی هر چی بهت گفت باید اطاعت. یزیدم اولو الامره. اشکالی که عده زیادی از علمای مخالفین دارن به آقا سید الشهدا که این نشانه نسب و اداوت اونها با خاندان پیغمبر هست. عده ایشون بسیارشون قائلن، میگن یزید اولو الامر بود. و امام حسین خلاف اطاعت اولو الامر خروج کرد بر اولو الامر و نظم جامعه رو به هم زد. به خلاف آیه قرآن عمل کرد. لذا امام حسین به شمشیر جد خودش کشته شد. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر قرآن رو آورد به مردم یاد داد از اولی الامر تبعیت کنید. امام حسین باید تبعیت میگه، تبعیت نکرد، کشته شد. خروج بر امام مسلمین کرد، کشته شد. حالا یزید چی؟ میگن یزید هم اشتباه کرد. یزید هم نباید میکشه امام حسین رو. اجتهاد کرد. به این نتیجه رسید باید بکشه. میخواست دو تا ثواب ببره، یه ثواب میبره. یعنی یک جایی یزید گفت فلانی رو بکشید، امام مسلمین بود، درستم کشت، یعنی کار درست، دو تا ثواب میبره. یک جایی اشتباهی کشت، مثل امام حسین اشتباهی کشت، ولی یک ثواب میبره دیگه. بالاخره امام مسلمین تلاش کرده برای حفظ جامعه اسلامی، یک ثواب که میبره که. اینطور آمدن گفتن. پس اینجا آمدن اولی الامر رو چیکار کردن؟ تحریف معنوی کردن. یا علی ام اکملت لکم دینکم رو تحریف معنوی کردن. انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البدو تهرانکم تطهیرا و و و و, و آیات مختلف. بلغ ما انزل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و خیلی از آیات قرآن رو اینا تحریف معنوی کردند. حالا این افرادی که قرآن رو تحریف معنوی کردن باز دو دستن. یک عده آمدانن، یا به تعبیری دقیق‌تر بگیم یک عده مقصرن و عذاب خواهند شد بابت تحریف معنوی، یک عده نه خطاکارن. یعنی ممکنه مثال میذارم، مثلا بنده نوعی اینجا بشینم در قامت تفسیر قرآن و مفسر قرآن و یه آیه رو تفسیر کنم و اشتباه تفسیر کنم، ولی خطاه، قصدم این نیست، روشم این نیست، بنام به این نیست که چنین کاری کنم، مبتلای به خطا شدم، یه آیه رو اشتباه معنا کردم، اشتباه تفسیر کردم، اینجا خطاکار هستم، حسرت دارد، خسران دارد، عقب ماندگی دارد، شاید حالا کفاره گناهی چیزی هم لازم باشه، یه جای چوبی هم بزنن به آدم و اینها، اما این نیست که بگیم تحریف کننده قرآن. چرا؟ چون شیعه اثناعشریه، چون عالم شیعه بود، بناش به این کار نبود. اما یک کسی اسمش نه تحریف کننده قرآن، اصلا از اهل بیت فاصله گرفت، از اهل بیت که فاصله گرفت تحریف کننده قرآنه، ولی کوچکترین خطایی بکنه دیگه ازش قابل پذیرش و قبول نیست، که اینا در مسائل کلامی و اعتقادی باید بحث بشه. این یک اجمالی از بحث تحریف قرآن و این فصلی که ایشون مفصل وارد میشه، ما وارد نمیشیم، گفتیم فایده‌ای نداره برای ما فعلا نسبت به اون نظری که ما در تفسیر قرآن داریم، ذهن ها مشوش میشه و شاید خلاف تقیه هم باشه اصلا مطرح کردنش. خیلی این که انسان بخواد وارد مسائل اختلافی بین شیعه و سنی در بعضی موارد به شدت وارد بشه و منابعی رو در اختیار اونها قرار بده و اینها، درست هم نباشه اصلا که ما ورود کنیم به چنین مطلبی. لذا این فصل از کتابی که حدود 20 25 صفحه است ما عبور می‌کنیم، ان شاء الله جلسه آینده از فصل آینده ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.